البته یادآورتون که این مدت جهان مورد اجماع شاخه بشری در دنیای کنونی نیست، حتی در دنیای غرب هم اون مقدار میتوان گفت این است که این دیدگاه ها صورت غالب و رایج مطرح شده و پذیرفته شدند، اما همچنان نظریه های مقابل هم در حوزه های مختلف وجود دارد. این چنین نیست که مشروعیت گرایی در معرفت شناسی و یا در هرمنوتیک نظریه مورد وفاق همه فیلسوفان غربی باشه، دیدگاه های معارض و مخالفان هست. در هر حال چه اجماعی باشد یا اجماعی نباشد، گفتیم این گونه مباحث به دلیل اینکه ماهیتشان از سنت مباحث فلسفی است، مسئله اکثریت یا اقلیت در آنها نقشی ندارد. جامعه صنعتی و یا جامعه غیر صنعتی در این گونه مسائل یکسان نمی‌شود، به استناد این که در جهان غرب چون تکنولوژی صنعت پیشرفته است، پس نظریه های فلسفی در باب انسان شناسی و حقوق بشر که آنها ارائه کرده اند پس پیشرفته است و بایستی دیگران از آنها تبعیت کنند. در مباحث فلسفی همیشه باب گفتگو و بحث فکری و نظری گشوده است، خواه طرفه این گفتگو از نظر شرایط مالی، از نظر طبقه اجتماعی یا برخورداری از رفاه و امثال آن در یک حد باشند یا اون که متفاوت باشند. این مثل این است که فرض بفرمایید یک آدم ثروتمند مرفه و برخوردار از همه امکانات یک نظریه علمی و یا یک نظریه فلسفی را مطرح کند، در مقابل او فردی فقیر که نام و نشان هم ندارد، جایگاه اجتماعی هم ندارد، دیدگاه مقابلی مطرح بکند. اون وقت کسانی به استناد اینکه اون شخص موقعیت اقتصادی و اجتماعی خوبی دارد رأیش را غالب بدانند، که البته ممکنه این گونه مطالب در فضاهای غیر منطقی و غیر عقلانی، در فضاهای عوام زده و ظاهر نگر، البته اینا بوده و نمونه هایی هم دارد، اما از نظر منطق و خرد هیچگاه اینها دلیل نخواهد شد. همون سخنی که از مرحوم استاد مطهری دیروز نقل کردیم که فرمودند که اینها مسائلی نیست که به لابراتوار و آزمایشگاه و وسایل آزمایشی و امثال اینها نیاز داشته باشد در حوزه حقوق بشر. اون وقت ببینیم اروپایی ها و غربی ها از اینا برخوردارند و ما نیستیم یا کمتر برخورداریم، هست برتری از آن اونهاست، این با ما نمیتوانیم قبول بکنیم. یعنی هر کسی که هیچ آدم متفکر آزاد قبول نیست. این اجمالا حاصل بحث شد. پس ما اگر مدعیان تحول و دگرگونی در فرهنگ بشر، در جوامع بشری و عصر جدید، اگر مدعی اینند که چون در مبانی معرفتی انسان، جهان بینی انسان در عصر جدید تحولاتی رخ داده است و در باب حقوق بشر دیدگاه‌های نوینی فیلسوفان یا حقوقدانان و دانشمندان مطرح کردن و این نظریه ها با دیدگاه‌هایی که توسط منابع اسلامی و عالمان اسلامی مطرح شده اینها سازگاری ندارد، پس ما باید فکری کنیم و خود را با آنها هماهنگ کنیم، دین را عصری کنیم تا بتوانیم خوابهای بشر جدید حرکت بکنیم. اگر این مرادشون هست حرف بی اساسی است. اگر این مقصود آنها که البته به روشنی در نوشته ها و گفته هاشون اینها را از هم جدا نکردند، همطورا روی هم رسته به صورت کلی گفتند که بله بشر جدید حاضر شده است، دیدگاه‌های جدیدی مطرح شده و لذا ما باید ناظر به اینها باشیم، به اونها نظر داشته باشیم و فقیهان ما پیشفهمهاشون با اونها ناسازگار نباشه. بعد این حرفا ما این رو باز کردیم، گفتیم ما فعلا حوزه مبانی معرفت شناختی، مبانی زبان شناختی، مبانی هرمنوتیکی و تفسیری، مبانی جهان شناختی اینها را جدا کردیم و نظرمون هم بنابرای اون چه که در دو جلسه بیان شد گفته شد و به تکرار. حالا میان سراغ دو مقوله دیگر، تحول دگرگونی در دنیای جدید، یکی در مورد موضوعات است، این اون چیزهایی که به حوزه مسائل جدید نه نظریه های فلسفی جدید در باب انسان و در باب جهان، نه خیر، نیازهای جدید به عبارتی، مسائل جدید و موضوعات جدید، یعنی نیازهایی که مسائلی که در دوره‌های قبل نبوده و حالا مطرح شده. یکی هم وسایل و ابزار، ابزارهایی که دست آورد توسعه علم، علوم طبیعی، علوم تجربی و تکنولوژی و امثال این هاست. خب در این دو حوزه آیا مشکلی سر راه اجتهاد اسلامی، فقه اسلامی که مستند هست به منابع عقلی و عقلان و وحیانی، آیا مشکلی وجود داره، چالشی هست که برای حل آن مشکل و آن چالش ما از فقهای اسلامی و دانشمندان اسلامی بخواهیم که در فکر راه حلی برای این مشکل باشن، اصلا مشکل وجود داره یا نه؟ در قسمت ابزار و وسائل به نظرم مطلب خیلی واضحه که ما هیچ گونه مشکلی در این باب نداریم، که اگر بهره برداری استفاده از ابزارها و وسائل صنعتی و ماشینی در زندگی ما، در زندگی اقتصادی ما، در زندگی عبادی ما، در زندگی اجتماعی ما، خانوادگی ما مشکلی داشته باشیم که چون بشر امروز به تکنولوژی مجهز شده و ابزارهایی در اختیار داره که بشر گذشته زمان عصر رسالت اینها را نداشت، قوانین اسلام در زمانی صادر شده، تشریع اسلام مربوط به زمانی است که ابزارهای بسیار بسیار ابتدایی و ساده بود و حالا امروز تحول عظیمی بر این عرصه رخ داده، پس مشکل داریم. نه، ما هیچ مشکلی نداریم. چه مشکلی داریم؟ فرض فرمایید که حالا یک کسی میخواد فریضه حج را انجام بدهد. خب در اون زمان بایستی با همیشه که شطور و مثلا اسبر و نمیدونم اسب و امثال اینها استفاده میکرد، حال در زمان ما با هواپیما این کار را میکنه، این چه مشکلی وجود داره؟ در مثلا مسافرت های دیگری که در زمان های قبل انجام میدادن، روز وسایل تجهیزات شفته است، یا در مسائل مربوط به ابزارهای زندگی در زمان گذشته وسایل برقی نبود برای گرم کردن فضا، برای خنک کردن فضا. حالا الحمدلله این وسایل برقی در اختیار هست، هم برای گرم کردن هم برای خنک کردن. چه مشکلی مثلا اینا داریم؟ تنها چیزی که ممکن است گفته شود در این موضع این است که برخی از این ابزارها و وسایل جدید در اختیار فرهنگ خاص، افکار ویژه، اندیشه ها و فلسفه های خاصی قرار گرفته. مثلا اینترنت به عنوان یک وسیله ارتباطی جدید کسان اون را تغذیه می کنند که از نظر فکر و اندیشه در تعارض با مبانی فکری و دینی ما هستند. یا مثلا فرض کنید همون وسایل مربوط به تلویزیون، مربوط به همچنان ماهواره، امثال اینها وسایل ارتباط جمعی، وسایل تبلیغاتی. دمیده اشکالی که ممکن است نظر بیاد در رابطه با ابزارها و حقوق بر ابزار و وسایل به این مسائل برمیگرده. خب در این که اینجا ما با یک چنین مشکلی در عمل مواجه هستیم بحثی نیست، یعنی رقیب مجهز به یک تجهیزاتی است که می تواند از این تجهیزات برای نشر اندیشه های نادرست و اهداف نادرست خودش استفاده کنه. بله، همین مسئله استکبار در عصر جدید، استعمار در عصر جدید همونطوری که همه می دانیم عمدتاً از طریق تبلیغات و رسانه ها انجام میگیره. اون وضعیت های زمان های قبل اونچنان جواب نمیده. حتی اگر بخوان خشون کشی هم بکنن و از طریق نظامی هم وارد بشن، نیازمند به یک فضاسازی جهانی هم یا لااقل برای کشور خودشون باید قانع بکنن و اینا از راه رسانه ها انجام میشه. این به عنوان یک مشکل هست بر سر راه کشورهای نه فقط مسلمان. میدانید که اینا احساس به جامعه اسلامی و کشورهای اسلامی هم نداره. همه کشورهایی که یک فرهنگی دارن برای خود، مکتبی دارن برای خود، مقاطع ملی دارن، هویت ملی دارن، فرهنگی دارن، در مقابل این حجمه همیشه که فرهنگی غرب و مخصوصا آمریکا احساس خطر میکنه. کشور ژاپن هم که خودش پیش رفته از این احساس خطرها را در مقابل تهاجم فرهنگی آمریکا و غرب داره. چین همین احساس خطر را در مقابل اونها داره. خلاصه خوی برتری طلبی و یک کتاری امروز در این قدرت فرعونی امریکا قبل برد ایدا کرده و اون میخواد همه جهان را جهانی سازی. معنیش همینه دیگه، جهانی سازی به شرط امریکایی. اصلا معنیش همینه، چون میدونید دیگه مقوله جهانی شدن، جهانی سازی دو مقوله است. جهانی شدن معنیش این استش که در اثر پیشرفت و توسعه ابزارهای علمی و تکنولوژیک انسانها راحت‌تر میتونن با هم دیگه ارتباط داشته باشن و سریع‌تر انجام میشه، رخدادهای یک منطقه به یک منطقه زود منتقل میشه و لذا تصمیم‌گیری جهانی، تصمیم‌سازی‌های جهانی راحت‌تر از گذشته است، خیلی راحت‌تر. این میشه جهانی شدن که مسائل، مشکلات و رخدادها، حوادث خوب، حوادث بد محصور به مرزهای جغرافیایی و در یک منطقه نیست. در کوتاه‌ترین زمان در جهان تأثیر می‌گذاره. این میشه جهانی شدن، دهکده اسلام میگویند بزرگ جهان. اما مسئله جهانی سازی یک ایدئولوژی است، مسئله جهانی شدن یک پروسه است، یک رخدار است، یک فرایند است بر اثر یک سلسله علل و عوامل اقتصادی، اجتماعی، علمی رخ میدهد. نمیشدم جلوش رو گرفت. مسئله جهانی شدن محصول و معلول توسعه بشر است، توسعه علمی بشر، توسعه فکری بشر. اما جهان سازی یعنی یک اندیشه را پشت دادن، یک تئوری، یک نظریه، یک ایدئولوژی را بر جهان حاکم کردن. خب این همون مطلبی است که آمریکا دنبالش الان، که میخواد جهانی بکنه، میخواد فرهنگ خود، اندیشه خود، حاکمیت خود را بر همه جهان مستولی بکنه. لذا همه دنیا در مقابل اون خطر میکنه. حالا البته ما به عنوان کشور اسلامی، اون هم با داشتن یک حکومت و یک نظام مستقل، قطعا جمهوری اسلامی ایران از همه کشورهای اسلامی هم بیشتر احساس خطر میکنه در این قضیه. علت زمین ازش که مستقلترین کشور از نظر سیاسی در جهان امروز بدون هیچ گونه مبارزه، بدون هیچ گونه گزافه‌گویی جمهوری ایران و همدلله از نظر استقلال سیاسی حرف اول و در دنیا میزنه و تسلیم هیچ لوری تا حال نشده و انشاءالله هم نخواهد شد. رای متعال و عنایت داره، کمک میکنه، ملت هم انشاءالله با همون شعور و آگاهی و توجهی که تا حال داشتن توجه دارن. خب البته اگر کسی بخواد این مستقل باشه در مقابل این قولهای فرعونی، باید قیامتهاش هم به جان بسره، باید تحمل داشته باشه، یه مقدار گرفتاری داره، لبسر درست میکنن. البته دیگه شهدا داریم، معدودها داریم، همچنان عزیزانی که بعد از سالها دارن شهید میشن در اثر اون میشود که ضربه هایی که برایشون وارد شده. خب این حالا قیامت های قضیه هست دیگه. امام حسین علیه السلام که تا تاریخ تاریخ هست، همیشه بر تاریخ تاریخ میدارد شد، حضینه خنگی میدار همه ی هستی و خود و بچه و فرزن و همه را داد. البته شد جهانی تاریخی همیشه زنده است. حالا دیگه این حالت مباحث ما نیست و دیگران بخیر از دمده این را بیان میفرمایند و رأس همه مقام معظم رفتاری حضور الله تعالی در مواقع و تواصل لازم هشدارهای مناسب، راهنمایی مناسب میفرمایند. بله، در واقع در رقابت با این مسئله جهانی سازی که الان امریکا مدعیان هست و البته اروپاییان بچه نمیاد که اگر بتونن از این نمک کلاهی اونا برای خودشون درست بکنن، بزا دو دوزه بازی میکنن. میبینید دیگه یه جوری بازی میکنن که هم دیگه آمریکا را درش خوش نگه دارن، یه جوری با جمهوری اسلامی فیناسیان خلاصه دیگه انگلستان هم که در شیط سنت شیادی حرف اول با معمولن میزنه دیگه در آرا میدان چیزی حساسیت شده. و اما اون بخشی که می شود حکومت جهانی اسلام که یک آرمان است، یک ایده است، یک اندیشه است که اسلام رو مطرح کرده، اون فرقش این است که اگر آمریکا امروز فساد و تباهی و بی‌بندوباری را می‌خواهد جهانی کند، آن حکومت معنویت و فضیلت و انسانیت را می‌خواهد جهانی. اگر آمریکا ظلم و تعدی و حدکشی را می‌خواهد بر جهان تحمیل کند، آن حکومت عدالت را بر جهان به جهان عرضه می‌کند. فرق اصلا در محتوا در آرمان هاست، حالا دیگه تفصیل مسئله در جایگاه خودش. خب از بحثمون خیلی فاصله نگیریم. بنابراین در این قسمت بله مشکل وجود داره، چالش هست، اما سخن در این است که چه باید چه باید بکنیم. حالا نسخه های سکولاریستی عقب نشینی کردن، تسلیم شدن این افکار و اندیشه ها را به ملت چه باید بکنیم؟ که بلاخره حالا مشکل بفرمایید راه حل نشید. ما هم که باید مقاومت بکنیم، از مبانی و اصول خودمون عدول نکنیم، مبانی را حفظ کنیم، البته وارد گفتگو بشیم، با دنیا حرف بزنیم، اهل منطق باشیم، اهل حکمت باشیم، فاقه هم باشیم، صادق هم باشیم، صریح هم باشیم، هیچ وقت هم چیزی از دست نخواهیم داد اگر با این اصولی که عرض کردن تو الى رب بکر سبیل رب بکر به حکمت و موعدت الحسنه و جادل هم بالتی هست. ما میگیم این اصل یک اصل اساسی است و استراتژی در حقیقت تفکر توحیدی و اسلامی است. تا تاکتیک های لازم را هم باید متناسب به کار گرفت، چون جادل هم به مدنی احسن خودش به ما میگه که هر جایی باید به گونه مناسب برخورد کرد. نباید خیلی با نگاه باش و تصاحل باش و اون چیزی که بعضی ها تحمیل می کنن و می گوین که دیگه در نظام های دموکراتیک و دموکراسی باید همه چی دیگه آزاد 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 باشه. ما میگیم این نمیشه، این با هنجارهای ما، اصول ما، مبانی ما تعارض وجود میاره. و نه به اون معنا هم که یک محدودیت ها و حصر ها و خفقان ها و اختناق هایی که به اصرا اندیشه های مخالف را به گونه ای بکنه که اینها به تعبیر بعضی ها کارهای زیرزمینی بکنن و خود یک قدری باشن همیشه چرکین در دل نظام و در بشرساز باشن، امید بدن به خارجی ها، چون ستون پنجم از همینجا درست میشه دیگه. در هیچ کوچه و محله دوزی نقاط دوزی حسابی مگر اینکه همینجا های کسی راوچا را به اونا یاد بده و از طریق نزدیک بیان تا هاشون میره که یک جایی تصادفاً یک دزدی بشه خانه این هم خیلی ندرت رخ میده. در کشورها هم همینجوره. این قدرت های بیگانه اگر چنانچه در درون امیدی نداشته باشن و زمینه های براشون نباشه نمیشه این کار را بکنن. یعنی اینجا بایست حکیمانه واقعا برخورتن، نه سنگ نظری های آنچنانی مفیدش، نه گشاده نظری های آنچنانی، هیچ کدام اینها افراد و تفریق یک خط مشی معتدل. و من فکر میکنم حالا در حد طلبه نظرم اینه با تجربه ای که بالاخره تمامیش در این سالها آدم میبینه، من فکر میکنم بهترین تصمیم گیری ها و میشود که حرکت ها همون روشیست مقام معظم رهبری حضرت الله تعالی داره. انصافا ایشان در تصمیم گیری ها و حرکت ها رحمت ها خط اعتدار ها طی کردن و بنده شهادت میدهند در حد اطلاعات هم از اون زمانی که ایشان حالا اطلاعات ما گواهی میدهد از اوائل پیروزی انقلاب به این طرف تمام اندیشه ها، حرکت ها، تصمیم گیری ها یک مسیر معتدل رایشون پشت سر گذاشته و به الحمدلله در این دورانی هم که مسئولیت سنگین رهبری اتفاقا خیلی سنگینه بر دوش ایشان نهاده شد، به لطف پروردگار متعال با اخلاصی که داره، با اینکه از دنیا ایشان الحمدلله آدم دنیایی نیست، توجه به دنیا نداره، دل سوز هست، دلش میخواد اسلام مردم مکرده باشه، به نظر میاد که تأییدات قیبی هم ایشان را داره، محافظت میکنه و برخورداره و الحمدلله یه چنین رهبری آدم داره خدا شکر میکنه. من فکر میکنم اگر حالا بحثم قضا هم قضای رئیس جمهوری این حرفا هست، هر کس رئیس جمهور شد بینه و بین الله خودش تئوریسیه ندان، مخب رئیس جمهور را بیدن یادم تئوری پردازی بکنه. رئیس جمهور یعنی آدم عملی، آدم عملی به معنای کار، کارا، فعال. یک سلسله تصمیم هایی گرفته شده، آقا الحمدلله خدا حس کنم آقا رهبری هم هوشیار یک طرح 20 ساله ای فعلا چشمندازی 20 ساله ای درست شده، چارچوب های معین شده، به خیال حرکت هم نکنه، یه سلیقه خودش بلع یه خودش که فوتبال نباشه این در اون ورده اندازه. ولی واقع قضیه این است که اگر رئیس های جمهور ما وقتی که رئیس جمهور می شوند تنرفل نکنن در مقابل رهبری، یعنی خودش یه تئوری پردار در سطح داخل خارج مطرح نکنن، بابا جان شما وظیفتون رئیس جمهور هست و یک سلسله مبانی در قانون اساسی آمده، مجلسی وجود داره، قوانین هست، سیاست‌های کلی رهبری داره، اما به هم قانونگرا باشیم دیگه، از این بر میگیم قانونگرا، از اون بر خودمون گل بزنیم قانونگرا، نمیشه این هست. متاسفانه اینا بوده. من حالا نظرم به این 8 سال اخیر نیست، خیلی سالها من نظرم هست نیست و از این هم در حد یک بچه طلبه نظرم هستش که معمولا مشکل بوده. و اگر کسی انشاءالله رئیس جمهور بشود که سبتش رجایی باشه، من دیگه بیش از این چیزی نمیتونم بگم، که واقعا خود را فقط وقت میکنه برای خدمت کردن و حل مشکلات من تا وانی خط بزن و نوحی نظریه تحضایی و این نمیدونم فلان این آقا نه مشکلات حل بمیشه. هر مقامی اصلا یه شعنی داره عزیز من، هر کسی در این جایی برای این گیره باید اون شعن خودش را در نظر بگیره. حالا به نظر بنده رو من طلبه ایش نیستم، یه چیز به ذهنم میرسه شاید میان اشتباه میکنم، ولی من معتقدم که اگر انشاءالله تعالی هر کس رئیس جمهور شد این چارچوب های لازم مقام معظم رهبری با مشورت های زیاد با نظرخواهی از شخصیت های مختلف افراد گوناگون فراجنابی جناب کاسیانی استفاده می شود مرحله نهایی رسه که در مقابل اینها به قول خود ایشان خدا حفظ کنه. من یادم هست یک وقت جناب فاطمی رفته بودن و ظاهرن برنامه را تنظیم کرده بودن، گزارش می کردن خدمت ایشان که برای اولین بار هست ما سیاست های رهبری را در تدویر این برنامه اینم چهار ساله پنج ساله چند ساله را دیگه یادم نیست این را من مد نظر قرار داره اینها صحبت اینجور جناب فاطمی داشت. مقام منظم رهبری تشکر کردن فرمودن خیلی خوب متشکرین شما زحمت کشیدید آقایون زحمت کشیدن ما هم در این زمینه فکر زیاد کردیم افراد خیلی زیادی کار کردن ولی یک ولی داشتن شما فرمودن بنا باشه این بنابراین باشه که این تصمیم گیری هایی که الان شده تا آخر اجرا بشه، یعنی مدیران وزیران استاندارها فرماندارها هم دو قانون آخر اگر مقامات اجرایی همه اجرا کنن بگیر که هر کس اون وسط برای خودش شروع نکنه به تفسیر به رأی کردن و سلیقه من و اون چیزا. لذا استدلال از این را فرمودن تا اگر عیب و نقصی در این برنامه ریزی ها وجود دارد در عمل معلوم بشه کجا که عیب داشته و اگر اجرا نشه آدم همیشه خیال میکنه آقا اینا درست بوده ولی اجرا نشده. اگر اجرا شد فهمیدید یک جاش عیب داره خود عوض میکنید، ولی این نکته هنوز اونطور که باید در حد اطلاعات بنده به مرحله واقعیت نرسیده را یا روزی بفرمان این ملت هم شایستگی داره انشاءالله ملت خوبیست در مجموع واقعا ملت خوبیه. اون هوای سرد استودای بهمن یادتون هست که برق میماید از آسمان زمستان سر مسئله جناح و سینا نیست دیگه این نظام مطرح بود مردم اینجور آمدن بدیدن واقعا این مردم رو اگر از خدمت بتونه بکنه انصافا سعادت بزرگی داره خدمت به این مردم کردن رضای الهی به دنبال داره. ولی در مواقع حساس نگیدون نباشه این بگیم یه چیزایی بعدا ایل ناموز که میشه مردم بیچاره ها گرفتار بشن که حالا میخوان یه چهار رو مثلا دیهمان هاشون رو پذیرایی بکنن اونم با اون که چیزی هست به ذلت نیستن به ناراحتی نیستن. اینا پارادوکس به قول آلا پارادوکس که درست میکنه چند بار فرق همتن زدیگی میداره را میدانه خواسته ناخواسته دشمن ها خوشحال میشن امام عصر ناراحت میشه دشمن اسرائیل خوشحال میشه اونا فرق میزنن خوشحال میشن هر جنبت که به وجود بیاد زاده مردم را ترد بکنه اونا خوشحال میشن. امیدوار هستیم که اینجور نشه حالا که به بخشی باقا بکنم بخشون به اینجا ها چی بشه. بنابراین عرض من هستش که در مسئله ابزار در اصل اولیه خوب مشکلی ما نداریم. حال اگر ابزاری شد که وسیله نشر یک فکر و یک اندیشه به یک فرهنگ شد و اون اندیشه و اون فکر مشکل ساز هست، بله اینجا مشکل وجود میاد. مشکلش به ذات نیست به عرض است، یعنی خود اون ابزار به ما بود به لحاظ یک ابزار علمی و تکنولوژیکی خود مشکل ساز نیست. اون چیزی که به اون تقریه میشه یا در درون او قرار میگیره اون مشکل بعد مواجهه کنیم و عرض کردم کلیش این هستش که افراد تفریق نباید کرد بایستی آهلانه برخورد کرد و یک سخن هم با عرض معذرت مجدد از افضار شریک شما عزیزان عرض میکنم در حد فهم قاصر حقیق اون چیزی که ببخشید اینم دیگه ما رو آبروی ما را خلاصه کنیم تقریه آبروی ما را میبرد عرض میکنم خدمت شریف میکنم خب این مزاحمت های تکنولوژی دیگه حالا خدمت من در اینجور میفهمم خیلی ساده من میگم اگر یک خانه زن و شوهر با هم نباشن نخواهیم توانست این خانه را به خوبی اداره نه در تربیت فرزندان موفق میشن نه در رفع نیازهای مالی اینها موفق اگر آقا و خلاصه خانه یه فکر را مطرح بکنه اون خانم با این مخالف باشه چنگ اندازی کنه به یه طریقی بچه ها رو ذهنشون خراب بکنه این در قیبت این بابا یه حرفایی به اونا بزنه مثلا یا تو روشون یه حرفایی بزنه ولی نگشت که در را بیاره پانین یه خیال میکنه به حسن ظاهر میگه الحمدلله یک تشفی حاصل شد، یک ضربه ای زدن، مثلا این بچه ها الان دارن با من بر من تر میزنن، الان از من خوششون میاد، ولی حاصل دارن. این یه چیز خیلی ساده است به نظر یه خواهد تجربه کنید. کل کشور اینجوره در هر مسئله ای که مدیران اول نظام مخصوصا با هم باشن، هر که مسئله مشکل باشه موفق هست. الان در این قضیه تکنولوژی هسته‌ای که میدونید ایران به همدلله تونسته از در منطق مقاومت بکنه، به خاطر این هماهنگی و همسخنی و اتحاد است که مسئولان نظام همه دارد. در مثلا با مواجه با تروریسم، تروریسم های درون میکردن از این افراد را، خب بالاخره یه ضربه هایی دارن، پس چسب از اونها جذب شد، تمام شد. از ملازم تمام میده که امنیت بین خوبی الحمدلله در کشور ایران هست. کجای دنیا هست؟ آمریکا با اون همه عظمت و قدرتی که داره اینا نداره دیگه. تو یه مدرسه یک مدرسه یک بچه یک اصلاحه در میاره، معلم و دانش آموز همه را از بین میبره میده میده. پس اینا تجربه میشود دیگه. با مبارزه با تروریست های اقتصادی، با همون سه اصلی که رهبری فرمود، فرمود اصلاحات کشور ما یعنی مبارزه با تبعیض. اینا باید خوبی خدا هم میدانه این مردم اگر ببینن تبعیض نیستا دنیا اینا قتل کنه از اسلام و جمهوری اسلامی نخواهند دست بزن حمایت میکنه. اما تبعیض خیلی بده، خیلی بده. این که توی شهر آدم ببینه یک طرف شهرش که مثلا مسئولین کشور اون شهر اونجا هستن، هر کاری رو هم بکنن زود انجام میشه، سریع انجام میشه. اسفالت رو هم بکنن، نمیدونه یه جای گلواری بخوان بکنن، یه جای تاپ درست بکنن، فلان کنن. یه قسمت دیگر از مردم اینا اون هم هر یک مردم هم دیگه ترجم فرمانی یه قسمتی که ما میشینیم دیگه، حالا ما مقدر شده از سخنبای همین نیروگاه بنیشیم میکنیم. در جا نکنه های کماتلا در این جای دیگه ها مثلا ما خوردش نداریم، ما بودم با همین نردوان بیشاره بود. یک کانال مخواب در اینجا بکشید، یک کانال که این آبها که میاد باران و فرامه اینا تو خانه مردم نره، اصلا واقعا بیستتو آوردن مردم را تاله نیمه کاره، یعنی از اون میدان توحید باراتن یه مقدار نشروع کردن تا این پل هوایی نبر بر هوایی مدت های مجید کارهای اونجا کم دهند، بچه های مردم میخوان برند، نمیدونم ماشین ها ترافیک درست میشه، باران میامد، دل و لاد و این همه حالا حالا خواهده اومد تا کل درست کردن. باران که گفتن لابد باران نمیاد کم میاد فلان، باران آمد وقت خانه های مردم سیاوان شده و دریا شد، چون بودن تا اینجا. ولی این یه قسمت را که کل باشه درست نکردن که رچه برسون. من خودم ناظر بودم یه جایی الان میرم یه درست برم این طرف شهر طرف های گلستان این طرف هاست جایی میبینن الان برم یه جایی رو میکنم من چی بخوام درست کنم نیمه چه خط خرید دارن کار میکنم. خب چرا اینجوره؟ نباید اینجور باشه. حالا اگر یه طرف یه حرف ازا بگن آزو دنگل آبه اینجور نباید این معاییت ها را قبول کنیم. آقا مسئولین کشور ما اگر قبول میکردن پس میشدن خونه هاتون یه جا نمیبردن، همه جایی میگردن شمال شهر، یعنی چون مسئولین چند جا برن کم کم شمال شهر هست یه همه را بیدن بیستن هر چه امکانات هایی رو اونجا. خب مردمان دیگه چه میگه انسان بیستن نماز دومه حساب رو میبینی از ایلو بیشتر بیستن تظاهرات رو میبینی از همین نیروگا چقدر جمعیت میاد کندگان خود. حالا یه جایی اسمش بد در بیرون نمیدونه، حالا یزدان شهر هم همینطوره، جاهای دیگر هم که ارزیدن اینا بده. آمد حالا دیگه مقام معظم رهبری که نمیدونه که یکی 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 اینها رو بگه کلی بگم بکنه آتی اصلاحات یعنی تدریز برد رو بگه. فساد فساد به خصوص فساد از اداری هم مردم ما راحت میکنه در این تنمی فرق از این ستا این صاحب از این ستا رو اگر به جمهوری که میاد و دولت که میاد و کابینه که میاد سر تو پدر آده بعد حالا کسی نمیگه که بحثای آزادی های سیاسی هم در جای خودش خوبه، روزنامه هم باشه، زیاد هم باشه، بحثی از اینها نیست. اما تا اینها درست نشه اینا فقط شفاق ایجاد میکنند و نفاق هی شفاق ایجاد بکنیم، نفاق ایجاد بکنیم، مسخره بکنیم، مهانت بکنیم، اینکه باید در اهل بکنیم. خب به بخشی نمونیم که در این روزی به با قدر این بشه نمارد که میتاری ها صحبت میکنیم. حالا یه حاله خب بحث ابزارها رو ما فعلا تمام میکنیم تمام شد. میان سراغ موضوعات. من سوار بحث در رابطه با موضوعات. موضوعات یعنی چی؟ موضوعات چه در حوزه عبادات، چه در حوزه معاملات، چه در حوزه سیاسیات همین تخیلمندی که ایشون هم داشتن فایده به کار میبریم. در همین این زمینه ها یک سلسله مسائل مستحدثه، یک سلسله موضوعاتی که قبلا وجود نداشته الان وجود داره. در مثلا باب پزشکی میدونید چقدر مسائل جدید الان مطرحه. این همشد مرگ مغزی خودش یک سؤال هست، سؤال جدید هست. آیا کسی که از نظر مغز دچار مرگ شده اما قلبش هم مثلا کار میکنه یک زندگی نباتی داره اما زندگی فکری به اون معنی نداره، این را میشود کاری کرد که همشد که بله با یک سلسله وسایل هم دوتر از دنیا بره خلاصه اینها، بعد اعضای او را میشه به دیگری داد میکنه. یک سلسله وسایل اینجوری از این قبیل بحثای ما که بانک ها، نظام بانکداری، بعضی از معامله ها، معامله های جدید، بعضی از خرید و فروش ها، اینا اساسا مسائل جدیده. آیا این موضوعات، موضوعات جدیدی است؟ فقه اسلامی با منابعی که دارد میتواند به اینها پاسخ بدهد یا باید فکر دیگری کرد و فقه دیگری را جایگزین این فقه کرد؟ اگر خاطر شرفتون باشه قبلن که مطلبی را از نویسنده کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین نقل کردیم، ایشان هم پذیرفتن که ما در حوزه عبادات و حوزه معاملات امروز در عصر کنونی مشکلی نداریم و فقه ما میتواند با همون متد اجتهاد به این مسائل پاسخ بده. اینا در صفحه 167 همین کتاب نقدی بر قرائت رسمی از دین ایشان آوردن و قبلا من عبارتش را خدمتتون خوندم. حالا یک یادآوری مختصری میکنم. اینجا میفرمایند در باب عبادات و معاملات هنون استخوان‌بندی اصلی فتاوا و نظریه های فقهی در بستر عقلایی قرار دارد و در عصر حاضر هیچ دلیل عقلی و عقلایی ایجاب نمی کند که استخوان‌بندی اصلی عبادات و معاملات اسلامی کنار گذاشته شود. بررسی و تأمل دقیق نشان می دهد که چارچوبه های اصلی موجود در عبادات و معاملات اسلامی نه مصالح شرعی مسلمانان را در عصر حاضر مخدوش می کند و نه مصالح عقلایی آنها را. فتاوا و نظریه های موجود در این دو قلم رو هنوز هم در راستای تأمین مقاصد پنجگانه شریعت قرار دارد. مواردی استثنایی وجود دارد، خود فقیهان در آن موارد با اجتهاد جدید و چنان که اخیراً مصطلح شده به اجتهاد در زمان و مکان می‌پردازند و تعادل فقه عبادات و معاملات را با عقلانیت عصر حاضر حفظ می‌کنند. قبلاً یک سلسله مثال‌هایی دارند که قبلاً گفتم دیگه نیازی نیست تکرار بکنیم. پس بنابراین ایشان هم قبول داره، فکر میکنم همه قبول داشته باشن، تا حال حداقل اینه که سیستم و نظام فقهی اسلامی، حالا ببینجه نظام فقاهت شیعی، در پاسخگویی به مسائل جدید و نیازهای جدید بشر در عرصه عبادات و در خصوص در حوزه معاملات و اینها مشکلی نداره. نوبت میرسه به چه چیز؟ نوبت میرسه به مسئله موضوعات در حوزه سیاست. آیا اسلام با همین نظام اتفاقی که داره میتواند در عرصه سیاست نیز دنیاهای جدید بشر و شرایط امروز پاسخ مناسب بدهد یا نه؟ در اینجا ما دو تا مطلب را باید از هم جدا کنیم. ببینید من خیلی مقید هستم که جمع المسائل فی مسئله واحده پیش نیاد، می شود مسائل از هم جدا بشه. در حوزه سیاست یک مسئله خود شکل حکومته، نرد حکومته. ایشان فرمودند مسئله امروز بشر در باب سیاست، در باب اصل حکومت یا به اصطلاح همون ولایت عامه، امامت عامه ما داریم، مسئله اصلی اینه که چگونه باید حکومت کرد. اما سوال گذشته این بود که چه کسی باید حکومت کنه. پس از نگاه ایشان مسئله عوض شده، ما الان با یک موضوع جدید مواجهیم. مسئله گذشته این بود که چی باید حکومت کند، مسئله امروز اینه که چگونه باید حکومت کرد، نظام حکومت چگونه باید شکل بگیره. این یک مطلب است که ایشان مدعی هستن تغییر کرده، ولذا ما نمیتوانیم با استناد به مثلا سیره پیامبر یا سیره امیرالمؤمنین، ما به شیعه هستیم، یا اهل سنت با رجوع به سیره خلفا بیان و پاسخگوی این سؤال جدید باشن. حرف ایشان اینه. این یک مطلبه. و یک مطلب این است که ما یک سلسله احکام داریم در اسلام، در شرع اسلام، که سابقه سیاسی دارن. معمولا اینا به حوزه قضاوت و مسائل جزای کیفری مربوط میشه. احکام اسلامی که مربوط به قضاوت، این در واقع سیستم قضایی اسلام، احکام قضایی و احکام جزایی و کیفری اسلام، مثل قانون قصاص، مثل قانون حدود و دیات و امثال اینا. این هم یک مسئله است. نظر این آقایان این است، دیدگاه این آقایان اینه که میگویند احکام اسلامی در این زمینه امروز کاربردی نیست. میگویند اینها با فرهنگ و فضای خاصی تدوین شده که با این روش میشد عدالت را یا امنیت را حاکم کرد. در اون شرایط فرهنگی میگن، یعنی ما اگر بودیم اون روز بودیم همین گفتیم دیگه، چون اون شرایط، اون فرهنگ، اون خصوصیات، بدون این اهرم ها، بدون این قوانین مثل قصاص یا مثل مثلا دیات یا حدود اسلامی، حالا بحث دیگه هم خود در جایی حالا حدود، قصاص و حدود بیشتر مطرحه، که مسئله در حقیقت حدی اجرا میشه به خصوص که به قرض برسه، حد قرض در مواردی، و خود قصاص به یک طرف میتواند اگر عمد کسی را کشت اون اولیاء دم میتوانند قصاص بکنند. این گونه احکام را آقایان میگویند که امروز با فرهنگ و شرایط و فضای امروز جامعه بشری اینا سازگاری نداره، چالش وجود داره، ولذا بسمر و قناعیت را به قول آدم میگن از دست داره. چی میگن دیگه؟ میگن فقه سیاسی عنوان نوشته ایشان همین دستی که من قسمت اجازه من شما خوندم اینجا فرمان فقه سیاسی بسمر و قناعی خود را از دست داده است. عنوان مبحث است، اگر یاد برخواستید فصل ده کتاب این درش اول به صفحه 161 شروع میشه. این دو طبق هر دست در اینجا اینا خواهیش من هم به قطع فرمایید در این مسئله. یک مسئله این شد، آیا مسئله امروز ما در حوزه سیاست این است که چگونه باید حکومت کرد و چه کسی باید حکومت بکند، مسئله امروز نیست. و بعد از این، حالا اگر مطلب همین هست، آیا اسلام شکلی از حکومت را و نظام سیاسی را پیشنهاد کرده یا نکرده؟ اگر کرده چیست؟ این راجع به اصل کلی قضیه اینجا. یک مطلب هم این که احکام اسلامی که به مسئله قضاوت، مسائل جزایی و قضایی اسلام که اینا سبقه سیاسی داره، مستقر است دیگه، اصلا قضاوت که دیگه از احکام دیگه از شؤون سیاسته. آیا احکام اسلامی مثل قانون قصاص و مثل حدود و امثال اینها، آیا اینها در دنیای امروز و در شرایط امروز بستر و قلعه خودش را داره یا نداره؟ اینا قابل اجرا یا اینها چیز هست بسیار تاریخی، همون بحث تاریخ بودن و تاریخ بودن در این خصوصه. بنابراین ما امید پروردگار در بحث‌های آینده می‌خوایم این مسئله را به صورت جدا مورد بررسی قرار بدهیم. صلی الله علی محمد و آله.